دی زما هم کار سلوت راغلی او راتلون که مجله مخته وړي مهربانی.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. معترضان خواست رئیس جمهور غنی را پذیرفتند و اجساد سربریده را امروز به خاک می سپارند. حکومت افغانستان هم بخشی از تقاضاهای معترضان خشمگین دیروز در کابل را پذیرفته است. در این مورد پس از خبرها با جزئیات گزارش خواهیم داد، اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. یکی از سازمان دهندگان تظاهرات دیروز در کابل میگوید اعتراض خود را نیمه دیشب پایان دادند. افغانستان شرایط عضویت سازمان تجارت جهانی را پذیرفته است و سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران میداند دست بکشد. تفصیل خبرها. قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شوند. کاظم علیزاده، یکی از تنظیم کننده های اعتراضات گسترده دیروز در کابل، دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اجساد امروز از کابل به ولسوالی جاغوری انتقال داده خواهند شد. با گفته علیزاده، اجساد در همین ولسوالی به خاک سپرده می شوند. او همچنان افزود که اعتراض خود را نیمه دیشب پایان دادند. رئیس جمهور دیشب در دیدار با شماره از نماینده های معترضان در ارگ از معترضان خواست تا اجساد را به خاک بسپارند. او همچنان بخشی از تقاضاهای معترضان را پذیرفت، اما افزود که بنابر مشکلات مالی برخی از خواستهای معترضان عملی نیست.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه که یک هفته ضروریات قوای امنیتی و دفاعی خود بدون کمک بین المللی تامین کنه. محدودیت‌ها رو بفهمید.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. بر اساس خبرنامه سازمان تجارت جهانی، انتظار می رود در اجلاس ماه آینده این سازمان در نایروبی پایتخت کنیا، افغانستان به حیث 162مین عضو همین مؤسسه معرفی شود. پس از پذیرفته شدن افغانستان در این سازمان، کابل تا 30 جون 2016 فرصت خواهد داشت تا پیمان عضویت سازمان تجارت جهانی را تصویب کند. سرپرست دفتر نمایندگی امریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدر اعظم پاکستان درباره روابط کابل و اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها، لورال میلر دیروز در اسلام آباد با طارق فاطمی معاون امور بین المللی صدر اعظم نواز شریف دیدار کرد. رسانه های پاکستانی گفتند فاطمی در این ملاقات صلح افغانستان را برای صلح و ثبات تمامی منطقه حیاتی دانست. سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران می‌داند دست بکشد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند ایران باید در آستانه انتخابات پارلمانیش در سال 2016 از بازداشت، محاکمه و آزار و اذیت خبرنگاران و وبلاگ نویسان جلوگیری کند. احمد شهید، گزارشگر خاص سازمان ملل در امور ایران، دیروز گفت که ارعاب فزاینده خبرنگاران در ایران مانع فعالیت‌های آزادانه آنها در این کشور می شود. اتحادیه اروپا میگوید برای رسیدگی به بحران پناهجویان باید کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت گیرد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا دیروز در آغاز اجلاس اتحاد اروپا افریقا در مالتا افزود که آنها آمادگی دارند تا برای بیجا شده ها در داخل افریقا هر گونه همکاری را انجام بدهند، اما افزود که در مجموع بحران مهاجرت رسیدگی به کارهای زیاده دارد.
The only way we can manage migration is by working together.
یگانه راهی که می توانیم پناهجویی را تنظیم کنیم کار مشترک است. هدف ما این است که با یک هدف مشترک و اقدامهای مستحکم توافق کنیم تا مهاجرت یک مبادله مؤثر میان مردمان ما باشد. و تحقیق کننده های روسی می گویند که بر اساس درخواست کلیسای ارتودکس آن کشور، جسدهای نیکولای رومانوف دوم تزار آخر روسیه و همسرش معاینه دی ان ای شدند. به گفته محققان نتایج آزمایش ها همین بود که جسدها متعلق به نیکولای دوم و همسرش هستند. ناظران کمیته تحقیق روسیه دیروز در یک اعلامیه گفتند که خیلی امکان دارد تا 7 عضو خانواده رومانوف همه یک جا به خاک سپرده شده باشند. پایان خبرها.
اداره های بین المللی هواشناسی آب هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. شهر جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2. و شهر بامیان نیز هوا بارانی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، معترضان خواست رئیس جمهور غنی را پذیرفتند و اجساد سربریده را امروز به خاک می‌سپارند. حکومت افغانستان هم بخشی از تقاضاهای معترضان خشمگین دیروز در کابل را پذیرفت.
در چند روز آینده، نه چند هفته آینده، توجه به ورثه شهدا به سرچشم.
انتقاد تند محمد محقق از آنچه بهره برداری سیاسی از مظاهره دیروز در کابل خواند.
همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنند. مردم از ضرر استاد که بیارد مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
و قصه یک پیر مرد سراجی کابل از زندگی گذشتهش را هم خواهید شنید.
سر ماجد بود، خانه یک منزله، وام کلش گلی، دونم ما گذران میکنیم.
سلام مجدد به شما، ژکفر احمدی هستم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری با شما. اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده می شوند. کاظم علیزاده، یکی از تنظیم کننده های اعتراضات گسترده دیروز در کابل، به رادیو آزادی گفت که این اجساد امروز از کابل به ولسوالی جاغوری انتقال داده خواهند شد. به گفته علیزاده، اعتراض آنها نیمه دیشب پایان یافت. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. شفق صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. حرفای علیزاده به این معناست که معترضان خواست رئیس جمهور را پذیرفتند و اجساد سربریده را از مقابل دروازه های ارگ انتقال دادند؟
با عرض سلام، بله، اعتراض کننده ها نیمه شب گذشته اعتراضاتشان را پایان دادند و اجساد را که با خود انتقال کرده بودند به شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل انتقال کردند و کاظم علیزاده یکی از نماینده های اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت که قرار است که امروز اجساد به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی انتقال و به خاک سپرده شوند. بله، اعتراض پایان یافته، اما هنوز نیز تدابیر امنیتی در جاده هایی که به ارگ ریاست جمهوری منتهی می شوند وجود داره و گفته می شه که این تدابیر احتیاطا گرفته شده.
بله، بسیار کوتاه، راه هایی که برای ترافیک بسته شده بودن به این معناست که تا حالا دوباره باز نشدن؟ بله،
خب مناطق چون پل محمود خان، سرچوک، سینما پامیر، شاید شمشیره ولی و چاره ملک ازغر، چارایی ها و مناطقی هستند که به ارگ سرک ها و جاده ها منتهی میشه تدابیر هست، نیروهای امنیتی وجود دارند و هنوز هم رفت آمد وسایل نقلیه به هیچ وجود ندارد.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل گزارش میداد. حکومت افغانستان دسته ای از تقاضاهای اعتراض کنندگان دیروز در کابل را در پیوند به سر بریدن 7 تن در ولایت زابل پذیرفته است. بیشتر در این گزارش مفصل جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت افغانستان پس از اعتراض 10,000 تن در کابل پاسخ داد و دسته از تقاضاهای آنها را پذیرفت. معترضان خواهان تامین امنیت راه‌ها، عدالت خواهی، توقف کشتار غیر نظامیان، حفاظت از جان شهروندان و توجه به بازمانده‌های قربانیان شدند. بیشترین تقاضاها برمیگردد به برقراری امنیت در مناطقی که باشنده‌هایش از آن نگران هستند. مصباح حسین فروغ یکی از نمایندگان اعتراض کننده هاست که دیشب در ارگ بر تامین امنیت مناطق از ولایت غزنی تاکید کرد.
ما خواستاری نه جنگ هستیم و نه خواستار نفاق در افغانستان هستیم. ما از حکومت وحدت ملی ولو نیمبن حکومت باشد ما پشتبانی کرده و پشتبانی میکنیم، اما شرطش این است که بداد ما رسیده شود.
رئیس جمهور غنی پس از شنیدن درخواست ها دسته از آنها را پذیرفت. آقای غنی گفت برای امنیت چندین منطقه در یک فرصت زود توجه نهایی خواهد شد، اما وی افزود که پذیرش و عملی سازی برخی تقاضاها شاید زمانگیر باشد.
پوسته های گیلان بسرچ وظیفه به داخل را هدایت واضح دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد و آینده نی در چند روز آینده، نه چند هفته آینده، توجه به ورثه شهدا بسرچ. فالسازی ولسوالی خاک افغان در اصل قبول، عملا مشکلات ما را درک کنیم.
رئیس جمهور غنی به دنبال انتقاد گسترده اعتراض کننده های روز چهارشنبه در کابل که 10,000 تن را به جاده های مرکزی پایتخت کشاند با نماینده های اعتراض کننده ها در ارگ دیدار کرد. جمعیت انبوه در کابل از صبح تا شام در اعتراضهایشان از دولت شدیداً انتقاد کردند که برای رهایی گروگانان از نزد شورشان در زابل اقدام نکرده و بالاخره 7 تن از آنها به شمول زنان و یک کودک 9 ساله سر بریده شدند. اما رئیس جمهور غنی گفت از لحظه نخست گروگانگیری در ولایت زابل عملیات برای نجات آنها ادامه داشته است. به گفته رئیس جمهور در این مدت شورشیان بیش از 56 مرتبه گروگانها را از یک منطقه به جای دیگر انتقال دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفت که اجگاه در برابر مردم و خواستهایشان بی تفاوتی نشده است. به گفته آقای عبدالله تمامی توجه در روزهای گذشته به این بوده که یک رویداد ناگوار صورت گرفته و حادثه دیگر واقع نشود.
در 2 روز گذشته همه دستگاه دولت در فکر از یک طرف رسیدگی به این وضعیت، از یک طرف پاسخ گفتن به صدای مردم که نفرت و انزجار خود از صدایش بلند کردن و همدردی با مردم است، از یک طرف دیگه امروز که خدا نخواسته یک حادثه صورت گرفته، حادثه خرابتر صورت نگیره.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی هم در نشست دیشب در ارگ گفت که از نخستین لحظات گروگانگیری در زابل حکومت رهایی این افراد را در اولویت کاریش قرار داده است. اما آقای محقق از برخی افراد و حلقات نام گرفت که گویا در تلاش بودند تا از اعتراضهای چهارشنبه در کابل بهره برداری سیاسی کنند.
اگر کسی در انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو به دست بگیره. کسایی که در انتخابات شکست خوردن، کسانی که پشت وزارت گشتن، همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خونه شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. نه مصالح مملکت، نه مصالح کشور، نه مصالح قوم. مردم از ضرر استاد که بیارده مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
معاون دوم ریاست اجرایی همچنان مردم را با آرامش فرا خواند و گفت که همه روزه مناطق مختلف افغانستان شاهد ناامنی اند و قربانی های هر منطقه کشور نباید از یاد برده شود. کابل تظاهرات مشابه دیروز را تقریبا اجگاه شاهد نبوده است. اعتراض کننده ها با حمل 7 جسد قربانیان در پایتخت از صبح تا شب در جاده ها ماندند. اما رهبران حکومت می خواهند تا اجساد قربانیان به زودترین فرصت به خاک سپرده شوند و پس از آن خواست اعتراض کننده ها دوباره شنیده شود و اگر باز هم تقاضای وجود داشت با آن رسیدگی صورت گیرد.
جاوید نعیمی گزارش می داد. 7:46 دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. معترضان خواست رئیس جمهور غنی را پذیرفتند و اجساد سربریده را امروز به خاک می‌سپارند. یکی از سازماندهندگان تظاهرات دیروز در کابل می‌گوید که اعتراض خود را نیمه دیشب پایان دادند. سازمان تجارت جهانی گفته که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران می‌داند دست بکشد. و اتحادیه اروپا می‌گوید باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت گیرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم. سربریده شدن 7 گروگان در زابل و تظاهرات در پی این کشتار توجه شماری از روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است در جریان این تظاهرات هزاران نفر قتل این افراد را تقبیح کردند. به نوشته روزنامه معترضان در برخی از مکانها به یاد قربانیان شمع روشن کردند. روزنامه می نویسد که اجساد قربانیان به خانواده هایشان در غزنی برده شدند، اما آنها بر رسم اعتراض از به خاک سپاری اجساد خودداری کردند. روزنامه به نقل از هادی دریایی یکی از تنظیم کننده های این تظاهرات نوشته است به خاطر اعتراض کردند که گروگان ها از چند ماه به این سو در قید گروگان گیران بودند، اما به گفته او حکومت در جهت رهایی آنها هیچ کاری را انجام نداد. روزنامه به نقل از معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است گروگانگیری در مناطق مختلف این کشور به یک مشکل بزرگ مبدل شده است. روزنامه در ادامه نوشته است که آن از مقام‌های حکومتی که در جهت آزاد ساختن این گروگان‌ها غفلت کردند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. روزنامه تایمز با اشاره به درگیری‌های اخیر میان دو گروه طالبان در زابل می‌نویسد این همان منطقه است که اجساد 7 گروگان در آن به دست آمدند. به نوشته روزنامه در نتیجه درگیری ها بر سر اختلافات درونی میان طالبان بیش از 50 تن کشته شدند. تایمز می نویسد افغانستان که تا حد زیاد از تنش های فرقه‌ای دور نگه داشته شده، قتل های اخیر تشویش را در این مورد زیاد ساخته است. روزنامه به نقل از یک اعلامیه رئیس جمهور غنی نوشته است که قتل افراد بیگناه بخصوص زنان و کودکان در هیچ دین و قانون قابل توجیه نیست. به نوشته تایمز قتل‌های فرقه‌ای در افغانستان بسیار نادر است. روزنامه به نقل از تحلیلگران می‌نویسد که برخی از گروه‌های تندرو تلاش می‌کنند تا به تنش‌های فرقه‌ای دامن بزنند و خشونت‌ها را افزایش بدهند. روزنامه از یک مقام غربی که نامش را ذکر نکرده نوشته است جنگ میان مخالفان مصالحه دولت در میان شماری از مقام‌های افغان احساس امنیت کاذب را به وجود آورده است. اما به نوشته روزنامه مخالفان مصالحه هنوز هم بر یک سلسله اهداف حکومتی تمرکز دارند. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با اشاره به اختلاف میان گروه طالبان در حال حاضر کشاندن این گروه به میز مذاکره را دشوار می‌داند. جنرال جان کمبل دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که از ایجاد اختلاف در گروه طالبان آگاهند، اما او تأکید ورزید که طالبان باید راه سیاسی را برگزینند. جمشید حبیبزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که در شرایط کنونی حاضرسازی طالبان به میز مذاکره صلح کار دشواری است، اما به باور وی در این راستا کشورهای جهان باید مشترکاً کار کنند. آقای کمبل میگوید که ملا اختر محمد منصور قابل تایید تمامی طالبان نبوده و این گروه باید کسی را به عنوان رهبر خود برگزیند که همه با آن موافق باشند. طالبان باید کسانی را به عنوان رهبر برگزینند که از آنها نمایندگی خوب کند. حاضر کردن طالبان به میز مذاکره صلح زمان زیادی را در بر می‌گیرد. اما افغانستان، پاکستان، چین، آمریکا و تعداد از کشورهای دیگر باید طالبان را تشویق کند که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. اما اگر طالبان دو دسته باشند، این کار دشوار خواهد بود. جمعه گذشته یک دسته جدا شده از طالبان مخالفتشان را با رهبری ملا اختر محمد منصور اعلان کردند. علاوه بر این، در ولایت زابل میان دو گروه طالبان مخالف درگیری جریان دارد و قرار گزارش‌ها در آن ده‌ها تن از دو طرف کشته شدند. در این حال قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای هوایی افغان را تجهیز خواهند کرد. جنرال جان کمبل می‌گوید که در ماه آینده یک طیاره بم افغان را در اختیار نیروهای افغان قرار خواهند داد. ما در ماه دسامبر سال روان یک تیاره جنگی را به نیروهای افغان می دهیم. من نمی خواهم که تعداد تیاره ها را مشخص بسازم، اما در 3 سال آینده ما تیاره های جنگی را در اختیار نیروهای افغان قرار می دهیم. آن تیاره ای را که در ماه دسامبر می دهیم توانایی پرتاب بم را نیز دارد، اما پیلوتان افغان هنوز هم به آموزش نیاز دارند و ما به آموزش دادن به آنها نیز متعهد هستیم. جان کمبل تلاش‌های منطقه‌ای حکومت وحدت ملی افغانستان در راستای تقویت نیروهای هوایی افغان را مناسب خواند. او این را که حکومت از چین، هند و روسیه کمک تقاضا کرده کار خوب می‌داند، اما وی درباره کمک‌های روسیه عکس‌العمل محتاطانه نشان داد و گفت که به اعمال روسیه در سوریه باید توجه شود.
شنیدید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با اشاره به اختلاف میان گروه طالبان در حال حاضر کشاندن این گروه به میز مذاکره را دشوار می‌داند. در برنامه امروز در امواج آزادی هم به اختلاف‌ها میان طالبان و تأثیر آن خواهیم پرداخت.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهم دید. نمانی ندیمانی
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از مسائل مربوط به افغانستان که بگذریم، حکومت ایران میگوید نشست آخر هفته در ویانا باید به این مورد تمرکز کند که شهروندان سوریه خودشان سرنوشت آینده خود را تعیین کنند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران همچنان خواهان راه حل سیاسی بحران سوریه شده. ایران از محدود کشورهایی است که از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران میگوید باید به شهروندان سوریه فرصت داده شود تا خود سرنوشت آینده ایشان را تعیین کنند. حسین امیر عبدالحیان معاون وزارت خارجه ایران در سخنرانیش پس از دیدار با رئیس پارلمان لبنان گفت کشورش به حمایت از حکومت سوریه و رژیم بشار اسد ادامه خواهد داد. به گفته وی در نشست ویانا که در اخیر همین هفته در مورد سوریه برگزار خواهد شد، باید روی تصمیم گیری مثبت و مؤثر شهروندان سوریه تمرکز شود.
کشورها باید کمک کنند شرایطی در سوریه فراهم شود که مردم سوریه بتوانند نسبت به آینده سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
در این میان خبرگزاری رویترز با نقل از یک شبکه تلویزیونی لبنان گزارش داده که ایران تا حالا تصمیم نگرفته تا در نشست ویانا نماینده بفرستد. هفته پیش یک مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته بود که تهران در نشست ویانا نماینده می فرستد، اما وی از برخی خطهای سرخ مشخص ناشده حرف زده بود. برای نخستین بار ایران در گفتگوهای صلح سوریه در 30 اکتبر در ویانا شرکت کرد، اما تهران سپس گفت این نشست سازنده و مؤثر نبوده است. بعد هم هشدار داد که اگر بی سرنوشتی همچنین ادامه یابد، اجلاس ها و گفتگوهای بعدی را ترک خواهد کرد. ایران عربستان سعودی را یکی از نقش های منفی در بحران سوریه می داند و آن کشور را حامی مخالفین رژیم اسد می خواند. اما سعودی ایران را بعد دامن زدن جنگ سوریه متهم می کند. در سطح منطقه ایران حامی درجه یک رژیم بشار اسد دانسته می شود. وزیران و دیپلمات های ارشد روسیه، امریکا و شمار از کشورهای قدرتمند جهان در اجلاس اخیر امین هفته در ویانا شرکت می کنند تا دور دوم مذاکراتشان را در مورد بحران سوریه ادامه دهند. بحرانی که در بیش از 4 سال گذشته اضافه از 250 هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها تن دیگر را از سوریه آواره ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
بله، از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان می‌گذارند.
رنگ‌های زندگی.
نام سید محسن است. برای سید محسن
باشنده کجاست؟
سراجی کوچه انگلی.
چقدر مدت خودت در کوچه سراجی زندگی کردی؟
بسیار عمر من موجه تیر شده.
و او خانه هایی که شما زندگی میکردین به چه شکل ساخته شده بود؟ میشه برای ما بگوین کوچه های اونجا زیاد هست سر پوشیده میبود؟ امی کوچه شما به چه شکل؟
کوچه ما کلالی میگن، سر ماجد بود، خانه یک منزله، وام کلش گلی، دونمون ما گذران میکردیم.
نجاریش چه قسم بود؟
نجاریش شای آلنگه باید بود.
چقدر مقاومت داشت همون ساختمان
هست؟ همون سابقه بسار تا که ما بودیم مقاومت داشت. وقتی که مجای صاحبه آمدن در باتش کرد. یک هم ماجد مانده دیگه کم کل کوچه کلش کرده ده.
ماجد به نام چی یاد میشد؟
والا ماجد به نام کوچه کلالی میگفتن.
یعنی در این کوچه کلش کلالا بودن؟
کلالا پیشتر بود و ما دیدم بوده.
چی خاطرات دارین؟ نطور میگن جوان مردایی بودن که بر مردم که نادار بود اینا کمک میکردن. شما گاهی دیده بودین کمک کردن؟
بله بله، اونجا چند نفر تجارا بودن که با مردم کمک میکردن. این نفرایی بود که کلش رسیده پیسدار، یک مسکینه که میدید کش کمک میکردن، یک خانش آدسه میشد کش کمک میکردن.
مثلا بر شما کمک کرده بودن چی بوده؟
با ما کمک نمی کمک میکرد که مثال روزای رمضان شریف میمان بازچی میکرد روغن آر به موقع امسای خود تقسیم میکرد. آله رقم نفر ما دیگه ندیدیم.
یعنی مردم ها میگن گودی پران هم در موجه گودی پران بازا؟
گودی پران بازی هم بودن همونجا. گودی پران بازی چا آنگری بود، بلتازی بود، پیزار دوزی بود، هر چیزی که میگفتی بود. شیر جان ما رو پرادم.
مشهورترین چیزایی که در اون کوچه بود چی بود؟ پخته چی چیزا بود؟
پخته کلپازی بود، علیم بود، هر چیز بود. با دو بغل ما کوچه اون دو بود، یکی پرانات هم بود کننده، از ما بالاتر بود. او که مردم بیچاره و مسکین کمک میکرد، تاجر بود. یعنی چهار ما دیده بودم در طالب چی میکنم خدا بیامرزشان، اگر زنده است اگر برده است، اگر زنده است خدا شکر وسیله شد.
مسئول تشکر.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری می